ساعت 11 شب است وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزارت خارجه جمهوری اسلامی تحریم‌های اتحادیه اروپا به دلیل نقض حقوق بشر در ایران را غیر قبول خواند. در اعتراض به اجرای احکام اعدام، هلند سفیر جمهوری اسلامی را احضار کرد. محمد علی کامفیروزی، وکیل شماری از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر، در پی مراجعه به دادسرا بازداشت شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. وزارت خارجه جمهوری اسلامی تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه تهران به دلیل نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراض‌های اخیر را محکوم کرد و آن را غیر قابل قبول خواند. به گزارش ایرنا، بیانیه روز پنجشنبه وزارت خارجه مدعی است پلیس و حافظان امنیت در ایران بر اساس احترام به حقوق انسانی و تک تک آحاد مردم به آنچه کنترل خشونت افسار گسیخته نامیده شده اقدام کرده است. این ادعا در حالی مطرح می شود که دادگاه های ایران در ارتباط با تظاهرات و اعتراض ها در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه نیروی انتظامی حکم مرگ 11 نفر را صادر کرده و حکم 2 نفر را تاکنون اجرا کرده است. سازمان حقوق بشر ایران 16 آذر ماه اعلام کرد از زمان آغاز اعتراضات جاری تاکنون دست کم 458 شهروند از جمله 63 کودک به دست نیروهای انتظامی و امنیتی کشته شدند. در ادامه موج محکومیت و اعتراض به اجرای احکام اعدام در ایران، روز پنجشنبه هلند از احضار سفیر جمهوری اسلامی خبر داد. فوبکه هوکسترا، وزیر خارجه هلند، این تصمیم را پس از درخواست مجلس نمایندگان این کشور برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح کرد. وزیر خارجه هلند در گفتگو با رسانه‌های این کشور به بازداشت شهروندان هلندی در جریان اعتراضات در ایران نیز اشاره کرده، اما جزئیات بیشتری را ارائه نکرده است. مجلس نمایندگان هلند خواستار اقداماتی جدی در قبال سرکوب معترضان در ایران شدند. پیشنهاد افزوده شدن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا را نیز مطرح کردند. روز پنجشنبه برخی از نمایندگان پارلمان آلمان نیز در جریان جلسه علنی نهاد پیشنهاد مشابهی را مطرح کرده بود. حمید فرخ‌نژاد، بازیگر نام‌آشنای سینما ایران، در صفحه اینستاگرامش با انتشار یادداشتی تند علی خامنه‌ای را دیکتاتوری بد خطاب کرد و نوشت دیکتاتورهای بد کثیف می‌میرند. او علی خامنه‌ای را به سان تمام دیکتاتورهای بد بیمار روانی نامید و او را محکوم به سرنگونی دانست و از او خواست که دیکتاتور با شخصیتی باشد و سرنوشت محتومش را بپذیرد. در همین زمینه با علی مصلح، خبرنگار سینمایی ساکن ترکیه، گفتگو کردم و از او خواستم از اهمیت این انتقاد برای ما بگن.
ببینید، من فکر میکنم که در واقع اعتراضی که همین فرخ‌نژاد کرده یک سطح حداقل یا حتی میشه گفت چند سطح ماجرا رو بالا برده. تا قبل از این اعتراض هنرمندان یا در قالب حرکت‌های نمادین علیه حجاب اجباری بود از طرف هنرمندان زن مثل روسری از سر برداشتن، یا انتقادهایی بود که به کلیت سیستم سرکوب یا نیروهای امنیتی وارد میکردن، مثلا در رابطه با سرکوب کردستان یا کشتن کودکان. حمید فرخ‌نژاد مستقیماً رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای رو هدف قرار داده و با در واقع ادبیاتی که نه تنها شبیه نمونه های داخل نیست، بلکه کاملا مدل حتی ادبیاتی که به کار برده و تعبیرهایی که به کار برده مدل در واقع براندازی هست و به همین دلیله که بسیار بسیار مورد توجه قرار گرفته و به خصوص که به هر حال بازیگر فعالی بوده در همه این سالها، حتی در واقع فعالیتش حین اعتراض ها هم ادامه داشته و اینکه یک بازیگر مطرح و کسی که سابقه کارگردانی داره در سینما، در تلویزیون، در شبکه نمایشخانگی به عنوان بازیگر، فیلمنامه‌نویس و کارگردان چنین کاری بکنه، چیزی نیست که هضمش هم برای مخالفان حکومت خیلی راحت باشه هم برای حامیان حکومت. و به همین دلیله که بازتاب‌های خیلی وسیعی داشته در بین طرفین.
همطور که شما گفتین، بعد از انتشار این پست اینستاگرامی توسط حمید فرخ‌نژاد، شدت واکنش ها از سوی رسانه های وابسته به حکومت و همطور مقامات به او زیاد بوده. از این واکنش ها و بازتابا برای ما بگین.
کاملا غافلگیر شدن، مشخصه. ظاهرا تا همین چند روز پیش مشغول بازی در یک سریالی بوده که مثلا به گفته محمود رضوی، تهیه کننده تعدادی از همین فیلم های حکومتی که الان مشاور قالیباف رئیس مجلسه، نقش یک نیروی امنیتی رو بازی میکرده. میدونید اتفاقی که افتاده اینه که در واقع اینها دچار یک خشم مضاعفی هستند. علاوه بر این که حالا رهبر جمهوری اسلامی زیر سوال رفته به عنوان یک دیکتاتور که حتی شخصیت هم نداره از طرف یک هنرمند یا یک چهره مشهور، مسئله اینه که اینها الان دچار یک حس فریب خوردگی هستند. یعنی اگر دقت کنید در فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی درباره این می‌نویسن که این دستمزدهای میلیاردی می‌گرفته و نقش‌های آنچنانی بازی می‌کرده و حالا به فاصله چند روز مدعی ان که از کشور خارج شده و چنین متنی رو منتشر کرده. حتی مثلا این آقای رضوی بهش دیکتاتور نسبت داده و گفته که حتی سرنوشت این سریال جدیدی که بازی کرده رو به خطر میندازه. این نشون میده که دچار یک سردرگمی کامل شدن در برابر هنرمندان و حتی سلبریتی ها، برای اینکه اینها تا یک جایی فکر میکردن با استخدام اینها و دادن دستمزدهای زیاد میتونن اینها رو به لحاظ اعتقادی هم به سمت خودشون، یعنی به سمت حکومت بکشن. و ما در همین سه ماه اخیر دیدیم که اینجوری نیست. هی رفته رفته اعتراض ها زیاد شد و من فکر میکنم این یک نقطه عطفیه که قضیه رو به یک سطح دیگه ای برده.
علاوه بر وضعیت اقتصادی هنرمندان، شمار قابل توجهی از اونها در حوزه‌های مختلف به دلیل مخالفت علنی با حجاب اجباری و حمایت از اعتراضات مردمی احضار، بازجویی و یا بازداشت شدند. ادامه این سرکوب‌ها برای هنرمندان معترض چه مشکلاتی رو براشون به وجود میاره؟
ببینید اتفاقی که افتاده اینه که کاملا یک وضعیت معلق حاکم شده. موسیقی، سینما و تئاتر تقریبا تعطیلن، حتی نیمه تعطیل هم نمیشه گفت. آثار هنری و محصولات فرهنگی تقریبا مخاطبی ندارن. امروز اظهارات آقای قطب‌الدین صادقی، کارگردان و بازیگر سرشناس تئاتر منتشر شد. ایشون به صراحت میگه ما تئاتری ها به خاک سیاه نشستیم و اهل تئاتر بیکارن. میدونید یعنی علاوه بر اون اعتراضی که نسبت به سرکوب دارن، نسبت به برخورد خشونت‌آمیز با مردم و البته هنرمندان دارن در قالب بازداشت، احضار، ممنوع خروج کردن، یعنی در واقع مشکل سیاسی دارن، الان یک مشکل اقتصادی هم به وجود اومده. انقدر فضای فرهنگی و فعالیت هنری در ایران حکومتیه که اصلا خارج از این دایره نمیشه فعالیت کرد برای امرار معاش. و به همین دلیله که من فکر میکنم هرچی میگذره میزان خشم و نارضایتی هنرمندان بیشتر میشه، به خاطر اینکه اونها علاوه بر اینکه با این شیوه برخورد حکومت مخالف هستن، زندگیشون هم به خطر افتاده و در واقع امرار معاششون به خطر افتاده. و همه هم که افراد سرشناس نیستن که بگیم حالا درآمدهای آنچنانی داشتن، پس انداز داشتن. عده زیادی الان دچار این مشکلن و من فکر میکنم هر چی زمان بگذره این اعتراضها از طرف اهل فرهنگ و هنر نه تنها کم نمیشه که بیشتر خواهد شد.
گفتگویی بود با علی مصلح، خبرنگار سینمایی ساکن ترکیه. اما رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که شرکت هوایی ماهان ایر به انتقال محموله‌های تسلیحات به سوریه و لبنان ادامه میده و به حزب الله لبنان خدمات ارائه میکنه، اما فعالیت‌هایشون در قالب یک آژانس مسافربری و صدور بلیط‌های عادی پنهان میمونه. بیشتر بشنویم از نوشین سید حسینی.
یک مؤسسه تحقیقاتی اسرائیلی گزارش داده شرکت هوایی ماهان ایر برای مخفی کردن عملیات انتقال تسلیحات به سوریه و لبنان از یک آژانس مسافربری هوایی کمک می‌گیرد. مؤسسه آلما در گزارش تحقیقی اعلام کرده آژانس مسافری همراه با خرید هزاران بلیت برای پروازهای ماهان ایر در تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی این شرکت هواپیمایی نقش دارد. بنابراین گزارش تمامی 63 خلبان پروازهای ماهان ایر به سوریه و لبنان هم از محتوای تسلیحاتی محموله ها اطلاع دارند. مؤسسه آلما در گزارش خود اسامی خلبان‌های دخیل در پروازهای ماهان ایر به سوریه و لبنان را به همراه تصاویر برخی از آنها منتشر کرده است. جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به این گزارش نشان نداده است. علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان، انتشار این گزارش را پیام هشدارآمیز اسرائیل به لبنان می‌داند.
این اطلاعات تازه افشا شده در حقیقت حکم هشدار به دولت لبنان، چون هفته قبل هم اسرائیل به دولت لبنان اخطار کرده بود که ایران پروازهای خودش رو به فرودگاه بیروت افزایش داده و علاوه بر ایران ایر و شرکت ماهان، شرکت معراج هم وارد این داستان شده برای حمل اسلحه به هم سوریه و هم برای حزب الله. و علت این که مسئله فرودگاه بیروت مطرح میشه اینه که ظاهراً پس از حملات پی در پی اسرائیل به فرودگاه بین‌المللی دمشق، عملاً این فرودگاه در سوریه به طوری تخریب شده که ایران ظاهراً بنا به ادعای اسرائیلی ها میخوان بیشتر و بیشتر از فرودگاه لبنان استفاده بکنن. و از اونجایی که بخش امنیتی فرودگاه لبنان در اختیار حزب الله هست و بسیاری از چیزهایی که ایران به لبنان صادر میکنه بدون کنترل در حقیقت وارد لبنان میشه، این اخطار در حقیقت به دولت لبنان هست. ولی حمله به فرودگاه بیروت اونجوری که اسرائیل تهدید کرده کاری مشکل هست، چون فرودگاه بیروت یک فرودگاه بین‌المللی است که شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی بسیاری به اونجا پرواز می‌کنن و حمله به این فرودگاه مشکله.
شماری از کشورهای غربی 11 سال قبل ماهان ایر را تحریم کردند و این شرکت هوایی اجازه پرواز بر فراز برخی از کشورهای غربی را از دست داد. علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی، شرکت هوایی ماهان ایر را نزدیک به سپاه پاسداران می‌داند.
ماهان اصولا یک شرکت هواپیمایی است که همونجور که اطلاع دارید در استان کرمان و در نزدیکی به اصطلاح محل تولد قاسم سلیمانی تأسیس شد و از همون ابتدای تأسیسش هم تحت کنترل و نفوذ سلیمانی و بقیه نیروهای سپاه پاسداران بودند که در خارج از ایران فعالیت میکردند. رابطه ماهان با پاسداران در حقیقت تنگاتنگ هست و در حقیقت دو نوع هواپیما هست ظاهرن در این شرکت هواپیمایی، یک هواپیمایی باری و یک هواپیمایی مسافربری. ولی اون موقعی که هواپیماهای باری قصد داره اسلحه ها رو با خودش هم بکنه، به عنوان هواپیماهای مسافری وارد عمل میشه و روزنامه‌های اسرائیلی به خصوص یدیود آخارونوت مدعی هستند که سپاه پاسداران یک مقدار لیست مسافران قلابی به اصطلاح تهیه کرده، مسافرانی که حضور ندارن، تا بتونه ثابت بکنه که یا چنین بانمود کنه که گویا این هواپیماها هواپیماهای مسافری هستند که به بیروت پرواز میکنن.
در حالی که اسرائیل انتقال تسلیحات از سوی جمهوری اسلامی به لبنان را تهدیدی علیه شهروندان لبنانی دانسته، مقامات لبنان بر اجرای قوانین در فرودگاه‌های این کشور تاکید کردند. در یک دهه اخیر صدها حمله هوایی منتسب به اسرائیل علیه اهدافی در سوریه انجام شده که برخی از آنها علیه نقل و انتقال محموله‌های تسلیحاتی در فرودگاه‌های دمشق، حلب و دیگر نقاط سوریه بوده است.
گزارشی شنیدید از نوشین سید حسینی. اما در خبری کوتاه، محمد علی کامفیروزی که وکالت برخی از دانشجویان و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ایران را بر عهده دارد، پس از مراجعه به دادسرای وین برای پیگیری پرونده‌های موکلانش بازداشت شد. به پایان این بخش از خبر رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.